22 اوت. ویلهلم، این بدبختی است که نیروهای فعال وجودم دستخوش رخوتی ناآرام شده است. نمیتوانم بیکار باشم و هیچ کاری هم از دستم بر نمی آید. دیگر هیچ نیروی تخیل و احساسی نسبت به طبیعت ندارم و از کتاب متنفرم. هر بار که ما در پی یافتن وجود خیش برمی آییم، هیچ نمی یابیم. سوگند می خورم، گاهی آرزو می کنم کارگری روزمزد بودم تا صبحها به هنگام برخاستن از خواب، آرزوی روز بعد، اجبار به کار و امیدی را در دل داشتم. اغلب به آلبرت که غرق در پرونده هاست حسادت می کنم و در دل می گویم ای کاش من به جای او بودم. بارها به این فکر افتادم که به تو و وزیر نامه‌ای بنویسم و آن شغل در سفارت را بپذیرم. منظورم همان شغلی است که تو می گفتی بی تردید من را برای آن خواهند پذیرفت. خودم نیز همین نکته را باور دارم. وزیر از مدت‌ها پیش به من محبت فراوانی دارد و بارها به من پیشنهاد کرده است که سرگرم کاری شوم و گاهی نیز واقعاً می‌خواهم چنین کنم. بعد هر بار که به این موضوع می‌اندیشم و داستان اسبی به یادم می‌آید که به خاطر آزادی خیش اجازه می‌دهد زینی بر او بگذارند و افساری بر دهانش زنند و از او تا سرحد مرگ سواری بگیرند، نمی‌دانم چه کار باید کنم. دوست عزیز، آیا این گرایش من به تغییر در وضعیت موجود نشانه ای از ناشکیبایی ناخوشایند من نیست که پیوسته و در همه جا همراه هم خواهد بود؟ 28 اوت. در حقیقت اگر بیماری من درمان پذیر باشد، همین مردم این کار را انجام خواهند داد. امروز سال روز تولد من است و صبح زود بسته ای از آلبرت دریافت کردم. هنگام گشودن بسته، روبانی سرخابی توجه من را جلب کرد. این همان روبانی بود که لوته هنگام آشنایی با من بر سینه داشت و من بارها از او خواسته بودم آن را به من بدهد. دو کتاب جیبی هم در بسته بود. نخست آثار هومر چاپ نشر ویتشاین که از مدتها پیش آرزوی آن را داشتم و به این ترتیب دیگر لازم نبود نسخه قطور چاپ ارنست را هنگام پیاده روی با خود ببرم. عجیب است، آنان از پیش خواسته های من را می دانند و همگی با این مهربانی های کوچک در پی دوستی با منند. این هدیه ها هزار بار ارزشمندتر از هدیه های چشمگیری است که با آنها خودپسندی هدیه دهنده از ارزش ما می کاهد. هزاران بوسه بر این روبان می زنم و با هر نفسی خاطری از نیکبختی های آن روزهای شاد و دست نیافتنی را در سینه فرو می دهم. ویلهلم، چون این حالی دارم و لب از لب نمی گشایم. شکوفه های زندگی تنها پدیده های ظاهری است. بسیاری از شکوفه ها بدون برجا نهادن ردی از خیش نابود می شوند و اندکی به میوه تبدیل می شوند و تنها تعداد کمی از این میوه ها می رسند. با این حال شکوفه بسیار است، بسیار. آهی برادر عزیز، آیا می توانیم این میوه های رسیده را نادیده انگاریم؟ با آنها بی توجه باشیم، از آنها لذت نبریم و بگذاریم فاسد شوند؟ خدا حافظ، تابستانی عالی است و من اغلب بر شاخه های درختان باغ لوته می نشینم و قیچی بلندی در دست دارم و گلابی ها را از نوک درخت می چینم. لوته آن پایین ایستاده است و هر بار که میوه ای را پایین می اندازم آن را از زمین بر می دارد. 30 اوت. ای مفلوک، آیا دیوانه نیستی؟ این عشق پرهیاهو برای چیست؟ هیچ کاری جز برای اون انجام نمی دهیم. نیروی تخیل من هیچ روخی جز روخ دلربای او را نمی بیند و من نیز تمام جهان را تنها خلاصه در وجود او می بینم. این احساس لحظاتی نیک را برایم به ارمغان می آورد تا اینکه به ناچار از او دل می کنم. آه ویلهلم، چرا دل من تا این حد مشوش است؟ هر بار که کنارش 2-3 ساعتی می نشینم و از سیما، رفتار و حالت آسمانی سخنانش سیراب می شوم و اندک اندک اندیشه ام روشنی می گیرد، دیدگانم تیره و تار می شود و هیچ نمی شنوم و احساسی گلوی مرا می فشارد. دلم به تپش می افتد تا راهی برای رهایی اندیشه ام بیابد و پریشانیم 100 چندان می شود. ویلهلم، اغلب نمی دانم که در این جهان زندگی می کنم یا خیر. گاهی اگر غم بر من مستولی شود و لوته مرا تسلی بخشد تا با گریستن بر دستانش از این حال نزار رهایی یابم، ناگزیرم بگریزم. سر به بیابان بگذارم. بعد در کشتزارها پرسه می زنم، از کوهی سخت بالا می روم و شادمانی من تنها آن است که از کوره راهی جنگلی و خارزارانی بگذرم و خارها تن مرا مجروح کنند. بعد حالم اندکی بهبود می‌یابد. هر بار که از فرط خستگی و آتش در بین راه دراز می‌کشم، گاهی در دل شب که قرص کامل ماه بر فراز سر من است، در جنگل تنها بر درختی که کجوش کرده است می‌نشینم تا از درد کف پای مجروحم اندکی بکاهم و بعد در آرامش و تنهایی جنگل و در شفق می‌گریم. آه ویلهلم، زندگی در اتاقکی کوچک با لباسی زمخت و خشن و کمربندی از خار برای من لذت بخشتر است و دلم در آرزوی آن است. خدا حافظ، می دانم که این درماندگی هیچ پایانی جز گور ندارد. 3 سپتامبر. باید از اینجا بروم. ویلهلم، از تو سپاسگزارم که تصمیم همراه با شک و تردید مرا تایید کردی. 14 روز از اینجا خواهم رفت و سعی خواهم کرد او را فراموش کنم. باید از اینجا بروم. لوته باز هم در شهر است و در خانه دوستی و آلبرت هم همراه اوست. باید از اینجا بروم. 10 سپتامبر. عجب شبی بود. ویلهلم، حال تا به هر محنتی را خواهم آورد. دیگر لوته را نخواهم دید. ای عزیزترین دوست، حیف که نمیتوانم دست در گردن تو اندازم و هزاران قطره اشک بر دامن تو بریزم و اندوه خدا برای تو بازگو کنم. منظورم آن احساسات و قوقایی است که در دل من برپاست. اینجا نشستم و تنگی نفس گرفتم و میکوشم خیشتن را آرام کنم و در انتظار صبح هستم و با برآمدن خورشید از پا نیز آماده خواهند بود. آه، او آرام خوابیده است و به ذهنش هم نمی رسد که مرا دیگر نخواهد دید. دیگر دل از او بریدم و قدرت کافی داشتم تا طی 2 ساعت گفتگو پرده از راز خود بردارم. پروردگارا، عجب 2 ساعتی بود. آلبرت به من قول داده بود پس از صرف شام بیدرنگ با لوته به باغ بیاید. من در ایوان زیر درختان بلوط ایستاده بودم و به خورشیدی می نگریستم که برای واپسین بار از فراز آن دره زیبا و آن رود آرام غروب می کرد. بارها با لوته اینجا ایستاده و همین نمایش پرشکوه طبیعت را تماشا کرده بودم و در آن خیابان پردرخت پس و پیش می رفتم که بسیار دوستش می داشتم. حسی پنهان و دوست داشتنی بارها باعث شده بود که حتی پیش از آشنایی با لوته آنجا بایستم و چه لذت بخش بود که هر دوی ما پس از آشنایی ابتدایی علاقه مشترک خود به این مکان را کشف کردیم. به راستی مکانی شاعرانه است که من تجسم شاهکارهای هنری را در آن می‌بینم. ابتدا از بین درختان بلوط چشم‌انداز دوردست‌ها را می‌بینی. آه، به یاد می‌آورم که برای تو فکر می‌کنم مطلبی نوشته و شرح داده بودم که دیوارهای درختان آلش تا بی‌نهایت همه جا را احاطه کرده است و به دلیل شاخه‌های درختان خیابان همیشه تاریک تر است تا در نهایت به مکانی بسته می رسد و در آن مکان حراس از تنهایی همه را در بر می گیرد. هنوز حس می کنم برای نخستین بار که در نیم روز به آن مکان آمدم احساس غریبی داشتم و حس می کردم در این مکان نیکبختی و درد را توام تجربه خواهم کرد. نیم ساعتی غرق اندیشه های تلخ و شیرین این دلکندن و دیدار دوباره بودم که شنیدم کسی یا کسانی از پله‌های ایوان بالا می‌آیند. به سمت آنان دویدم، دست لوته را گرفتم و بوسه‌ای بر آن زدم. تازه می‌خواستم صحبت کنم که ماه از پس تپه‌های پوشیده از جنگل برآمد. از موضوع‌های مختلفی صحبت کردیم و بیان که خود بدانیم به اتاق تاریک نزدیک شدیم. لوته به درون اتاق آمد و نشست. آلبرت و من نیز کنارش نشستیم. ولی به دلیل استراب نمی توانستم زیاد بنشینم. از جا برخاستم، به جلوی آنان آمدم. بالا و پایین رفتم و دوباره نشستم. بعض حال هراس انگیزی بود. لوته توجه ما را به مهتاب زیبا جلب کرد. مهتاب از پس تنه های تنومند درختان آلش تمام ایوان پیش روی ما را روشن می کرد. خلاصه، منظره باشکوه و بس شگفت‌انگیز بود. زیرا اطراف ما غرق در تاریکی بود. ساکت بودیم. پس از مدتی لوته گفت هرگز در مهتاب پیاده روی نمی روم تا مبادا یاد مردگان در ذهنم زنده و یا احساس مرگ و هراس از آینده بر من مستولی شود. بعد با شکوهی خاص ادامه داد این سرنوشت ماست. ولی ورتر، آیا بار دیگر یکدیگر را خواهیم یافت؟ آیا باز هم یکدیگر را خواهیم شناخت؟ نظر شما چیست؟ شما چه میگویید؟ در حالی که دستش را به سویم دراز میکرد و عشق در دیدگانم حلقه زده بود گفتم لوته، بی تردید یکدیگر را خواهیم دید. در این دنیا یا آن دنیا یکدیگر را خواهیم دید. دیگر نمیتوانستم سخنی بگویم. ویلهلم، آیا واقعا در لحظه ای که در دل میخواستم با او ودایی هراس انگیز کنم ناگزیر بود چون این پرسشی را مطرح کند؟ بعد پرسید آیا در گذشتگان عزیز ما از حال ما باخبرند؟ آیا می دانند حال ما خوب است و با عشق سوزان به آنان می اندیشیم؟ هر بار که در شبهای لبریز از سکوت بین فرزندان او بین بچه هایم می نشینم و آنطوری گرد من جمع می شوند که گویی گرد مادر خیش حلقه زده اند، حس می کنم که مادرم در نزدیکی من است. هر بار که با دیدگانی غرق در عشق چشم به آسمان می دوزم و آرزو می کنم که برای لحظه‌ای به من بنگرد و ببیند که هنوز به وعده خود، همان وعده‌ای که در دم مرگ به او دادم، وفادارم، یعنی برای فرزندانش مادری می کنم، با این احساسی خاص از جرفای دلم می گویم مرا ببخش ای مهربان ترین، زیرا نمی توانم همچون تو برای آنان باشم، ولی هر کاری از دستم برایت انجام خواهم داد. همگی لباسی بر تن دارند و غذایی برای خوردن، ولی تفاوت نگهداری و محبت چیست؟ ای روح پاک و مهربان، کاش می توانستی همدلی ما را حس کنی. اگر چون این کاری ممکن بود، بی نهایت پروردگار را سپاس می گفتی و با تلخ‌ترین و واپسین قطره‌های اشک نیکبختی فرزندانت را از او می خواستی. آری، ویلهلم همین عبارات را گفت. کیست که بتواند این گفته ها را تکرار کند؟ چگونه ممکن از حروف سرد و مرده این شکوفه خرد را توصیف کند؟ آلبرت به نرمی با او هم کلام شد. لوته عزیز، از این حال بسیار متأثر شدیم. می دانم که در دل بسیار به این مهم باور داری، ولی خواهش می کنم. لوته گفت آلبرت، می دانم هرگز آن شبهایی را از یاد نخواهی برد که ما همگی دور آن میز کوچک گرد می نشستیم و پدر در سفر بود و کودکان را نیز خوابانده بودیم. تو اغلب کتاب خوبی برای خواندن می آوردی و به ندرت به فکر خواندن کتاب می افتادی. آیا ارتباط با همین روح زیبا مهمتر از هر کار دیگری نبود؟ همان بانوی زیبا، نرم خو، شاد و پیوسته سرگرم کار. پروردگار شاهد آن گریه‌هایی بوده است که من غرق آنها در بستر خیش از درگاهش می خواستم که مرا نیز به سرنوشت مادرم دچار سازد. خود را به پایش انداختم و دستش را گرفتم و هزاران قطره اشک بر آنها ریختم و فریاد زدم لوته، لوته، رحمت پروردگار بر تو و روح مادرت. در حالی که دستم را می فشرد گفت کاش او را دیده بودید، سزاوار آن بود که شما او را بشناسید. حس می کردم که از حال خواهم رفت. هرگز کسی سخنی غرورآمیزتر از این عبارت به من نگفته بود. گفت این بانو در عنفوان جوانی چشم از جهان فرو بست، زیرا کوچکترین پسرش 6 ماهه بود. بیماریش چندان طولی نکشید. آرام بود و تسلیم. تنهایی کودکانش و به خصوص آن کوچکترین برایش دردناک بود. داشت واپسین نفسها را می کشید که به من گفت بچه ها را به نزد من بیاور. من نیز اطاعت کردم و کودکان و طفلانی را آوردم که هیچ از ماجرا خبر نداشتند و هیچ نمی دانستند. دور بستر مادر حلقه زدند، مادر دست بلند کرد و آنان را دعا کرد و یکی پس از دیگری بوسید و گفت بروند. بعد رو به من کرد و گفت برای آنان مادری کن، سوگند خوردم چنین کنم. گفت دخترم، قول سختی را می دهی، باید دل مادرانه و دیدگانی مادرانه داشته باشی. بارها در عشقای اثر سپاس تو دریافتم که می دانی این احساس چیست. همین احساس را نسبت به خواهران و برادران خود داشته باش و نسبت به پدرت همچون همسری وفادار و مطیع باش. ترنج او را تسلی خواهی داد. بعد سراغ او را گرفت. پدر از خانه بیرون رفته بود تا غم سنگین و سختی را که در دل خیش احساس می‌کرد از ما پنهان کند. مرد بیچاره زیر بار این غم کمر خم کرده بود. آلبرت، تو در اتاق بودی. مادر صدای گام‌های کسی را شنید و پرسید کیست و خواست به نزدش بیایی و همین که تو و من را دید با نگاهی تسلی یافته و آرام گفت که ما خوشبختیم و خوشبخت خواهیم بود. آلبرت دست بر گردن او انداخت، بوسیدش و فریاد زد: ما خوشبختیم، خوشبخت خواهیم بود. آلبرت که همیشه آرام بود، اختیار از کف داده بود و من نیز حال خود را نمی دانستم. بعد دوته گفت: برتر، تقدیر برام بود که چنین زنی را ترک گویم. پروردگارا، گاهی فکر می کنم آدمی چاره جز آن ندارد که دل از عزیزترین کس زندگی خود بکند. تلخی این ماجرا را تنها بچه ها حس می کردن و تا مدت ها گله داشتند که چرا مردان سیاه پوش مادر را بر شانه های خود از خانه بیرون بردند. لوته از جا برخاست و من گویی از خواب بیدار شدم و متأثر سر جایم نشستم. دستش را در دستم گرفت و گفت: باید برویم، وقتش رسیده است. میخواست دستش را پس بکشد و من این دست را محکمتر در دستان خیش فشردم. فریاد زدم: باز هم یکدیگر را خواهیم دید، باز هم یکدیگر را باز خواهیم یافت و در میان این همه انسانها یکدیگر را باز خواهیم شناخت. اگر میخواستم به میل خیش میرفتم و در واقع میخواهم بگویم برای همیشه. نمیتوانم تا به بیان این جمله را بیاورم. خدا حافظ لوته، خدا حافظ آلبرت، به امید دیدار. لوته با شیطنتی خاص گفت: فکر میکنم خدا حافظ تا فردا. من سنگینی این واژه فردا را حس کردم. آه، آن لحظه که دستش را از میان دستانم بیرون می کشید، این موضوع را نمی دانست. آنان از میان باغ رفتند، من ایستادم. در پرتو مهتاب به آنان نگریستم و خود را بر زمین افکندم و گریستم. بعد ناگهان از جایم برخاستم و به جلوی ایوان دویدم و در سایه درختان بلند زیسفون لباس سپیدش را دیدم که در کنار در باغ می درخشید. دستانم را گشودم و آن سپیدی از نظر ناپدید شد. بخش دوم، 20 اکتبر 1771. دیروز به اینجا رسیدیم. حال سفیر خوب نیست و به همین دلیل چند روزی از خانه بیرون نخواهد آمد. اگر اینقدر بهانه‌گیر و بد اخلاق نبود، همه کارها رو به راه بود. حس می کنم که تقدیر آزمون‌های دشواری را برای من تدارک دیده است. ولی باید جسور بود. کمی بی‌قیدی تحمل این سختی‌ها را ممکن می کند. بی‌قیدی؟ همین که این واژه را می نویسم خندم می گیرد. آه، با کمی ساده انگاری بدل به نیکبخت‌ترین انسان بر این کره خاکی می شدم. چه می گویم؟ در آن لحظه که دیگران با کمی تلاش و استعداد بیش از من خودخواهانه خودستایی می کنند، من به نیرو و استعداد خود شک می کنم؟ پروردگار مهربان، ای که این همه عطیه توست، چرا نیمی از آن را از من نمی گیری و به جای آن حس اعتماد به نفس و قناعت را نمی بخشی؟ شکیبایی، شکیبایی، روزگار بهتر خواهد شد. زیرا ای یار مهربان، به تو میگویم که حق با توست. از زمانی که هر روز بین مردم هستم و کار میکنم و میبینم که چه میکنند و چگونه میکوشند، حال روز بهتری دارم. چگونه سرشت هر یک از ما به گونه خاص است و ما خود را با همه کس و همه کس را با خود مقایسه میکنیم. بی تردید نیکبختی یا نگونبختی ما بستگی تام به شرایطی دارد که در آن به سر میبریم و هیچ امری در این زمینه خطرناکتر از تنهایی نیست. نیروی تخیل ما که سرشتی متعالی دارد از تصاویر خیالانگیز هنر شاعری غنی میشود و یک سری موجوداتی را پدید میآورد که ما خود پسترین آنان هستیم و هر امری جز خود ما با شکوه‌تر و کاملتر به نظر میرسد. این امر بدیهی است. بارها حس میکنیم چیزی کم داریم و درست همان کاسی ما به نظر می رسد که در اختیار دیگری باشد. به همین دلیل هرچه داریم و افزون تر از آن، احساس خوشایند آرمانگرایی را به او می دهیم و با این کار آن فرد نیکبخت، کامل و آفریده ما می شود. برعکس، هر زمان که به رغم ضعف و خستگی خود به کار ادامه می دهیم، اغلب در می یابیم که با حرکت‌های پرپیچ و خم خیش، زورق خود را که با بادمان و پارو حرکت می کند، جلوتر خواهیم برد. این همان احساس حقیقی کسی است که دیگران را همتای خود و یا عقبتر از خیشتن می پندارد. 26 نوامبر اندک اندک بودن در اینجا برایم عذاب آور می شود. بهترین حالت آن است که کاری برای انجام وجود داشته باشد و بعد حضور انسانهای بسیاری که با سیمای جدید خیش در ذهن من نمایشی جالب را پدید می آورند. با امیر آشنا شدم. مردی است که احترامش نزد من هر روز بیشتر می شود. ذهنی وسیع و دانشی بسیار دارد و به این خاطر خونسرد است که همه چیز را می فهمد. رفتارش نشان می دهد که قدر دوستی و عشق را می داند. نخستین بار که برای انجام کاری اداری به دیدارش رفته بودم، پس از چند کلمه ای که گفتیم، دریافت که سخن یکدیگر را می فهمیم. به همین دلیل حرفهایی به من می زند که به کسی نمی گوید. حتی رفتار مهربانانش با خودم را نیز نمی توانم به درستی بیان کنم. این شادکامی حقیقی و پرشور تنها زمانی وجود دارد که روحی بزرگ پذیرای روحی دیگر می شود. 24 دسامبر سفیر مرا بسیار آزار می دهد. این موضوع را خودم پیشبینی کرده بودم. دیوانه بسیار دقیق است که همتایی ندارد. در هر گامی که برمی دارم درست مثل پیر دختران دقیق است. انسانی است که هیچگاه از کار خودش رضایت ندارد و به همین دلیل هم از کسی تشکر نمی کند. همین که من با میل و علاقه کاری را انجام می دهم و ماجرا را به همان گونه که هست شرح می دهم، بیدرنگ می تواند در این باب داد سخن سر دهد و بگوید خوب است، ولی با دقت نگاه کنید. واژه‌ای بهتر، حرف ربطی نابتر هم می توانی یافت. من سر و پا خشم می شوم. هیچ حرف ربطی، هیچ واوی نباید بیهوده باشد و با هر گونه جابجایی در ارکان جمله که گاهی در نوشته های من دیده می شود به شدت مخالف است. اگر جمله بندی های متن را بر اساس نظم انجام ندهم هیچ نمی فهمد. کار کردن با چنین آدمی رنج‌آور است. اعتماد امیر تنها احساسی است که به من دلگرمی داده است. همین تازگی ها صادقانه به من می گفت که از کندی و تأمل بیش از حد سفیر ناخشنود است. می گفت بعضی ها کار خود و دیگران را سخت می کنند، ولی چاره جز آن نیست که آدم خود را با آنان درست مثل مسافری تطبیق دهد که برای عبور از کوهی نیاز به همراهانی دارد. بدیهی است اگر کوهی نباشد راه هموارتر و کوتاه‌تر است، ولی کوه اینجاست و باید از آن گذشت. رئیس من از محبت امیر به من خبر دارد و از همین موضوع خشمگین می شود و از هر فرصتی سود می کند تا از من به امیر بدگویی کند. بدیهی است که من هم در مخالفت با او سخنی می گویم و همین ماجرا کار را وخیم‌تر می کند. حتی دیروز مرا عصبانی کرد، زیرا منظورش خود من هم بودم و گفت برای کارهای بزرگ امیر بسیار فردی شایسته است. همه کارها را آسان می‌گیرد و قلم خوبی دارد، ولی در وجودش همانند نویسندگان آثار پیش پا افتاده ادبی کمتر نشانی از آن دانش ژرف می‌توان یافت. بعد قیافه‌ای به خود گرفت که انگار می‌خواهد بگوید نیشه این سخن را دریافتی؟ ولی این حرف مرا آزرده نکرد. من کسانی را تحقیر می‌کنم که چنین می‌اندیشند و رفتار می‌کنند. در مقابلش ایستادم و با شدت پاسخش را دادم. گفتم امیر مردی است که باید حرمت او را به پاس شخصیت و دانش او نگه داشت. من کسی را نمی‌شناسم که موافق شده باشد با این پای خردمند و در باب مسائل گوناگون و بیشمار چنین دانشی داشته باشد و با این حال از این وضعیت به نفع کل مردم بهره جوید. برای آن مرد این گفته‌ها بس غریب بود. به خودم گفتم برای آنکه دیگر عصبانی نشوم نباید با او در این باب سخن بگویم. همه شما در این ماجرا تقصیر دارید. آری، شما که مرا با سخنان خود به بند کشیدید و می گفتید کار و فعالیت حال مرا خوب می کند. فعالیت، اگر آن کسی که سیب زمینی می کارد و به شهر می رود تا سیب زمینی خود را بفروشد کاری مفیدتر از من انجام ندهد، حاضرم 10 سال تن به اسارت بدهم و در قل و زنجیر و کشتی بردگان بنشینم. آری، این حال روز من است. این بدبختی فراوان، این کسالتی که بین مردم بد اخلاق اینجا وجود دارد، ناراحت کننده است. جاه طلبی آنان، دقت و مراقبت آنان برای پیشی گرفتن بر دیگران و حقیرانه ترین هیجان‌ها بی هیچ تلاشی برای پنهان ساختن آنها. برای مثال اینجا زنی است که برای هر کسی آنقدر از اشرافیت و املاک خود سخن میگوید که هر غریبه فکر میکند زن دیوانه است و از اندک احساس اشرافی و شهرت سرزمینش داد سخن سر میدهد. ولی ماجرا از این هم ننگینتر است، زیرا این زن اهل روستایی در همان نزدیکی و دختر منشی دادگاه است. ببین، من اصلا نمیتوانم افکار این نوع بشر را دریابم که هیچ نمیفهمد و حاضر است برای نیل به مقصود خودفروشی کند. دوست عزیز، در واقع هر روز بیشتر میفهمم که مقایسه دیگران با خودم کاری ابلهانه است و چون بیش از حد سرگرم خودم هستم و دلم دستخوش طوفان، دوست دارم که به کار دیگران کاری نداشته باشم. تنها به این شرط که آنان نیز به من فرصت دهند به راه خیش بروم. آنچه بیش از همه مرا می‌آزارد این مناسبات اجتماعی ننگاور است. می‌دانم درک تفاوت بین طبقات اجتماعی برایم دشوار است، ولی نباید مانع از آن شود که من از این اندک شادکامی و سوسوی نیکبختی در جهان بهره مند شوم. هنگام پیاده روی چند روز پیش با دوشیزه فامبه آشنا شدم. دختری دوست داشتنی است که با وجود آداب خشک زندگی بسیاری از ویژگی‌های طبیعی خود را حفظ کرده است. هنگام گفتگو از هم خوشمان آمد و در زمان وداع از او اجازه خواستم که دوباره به دیدارش بروم. چنان با گشاده رویی به من این اجازه را داد که اصلا نتوانستم منتظر دست تقدیر و فرصتی دیگر بمانم. دوشیزه اهل اینجا نیست و نزد عمه‌اش زندگی می کند. از حالت چهره پیرزن چندان خوشم نیامد. به او توجه زیادی کردم و گفته هایم بیشتر متوجه او بود و طی نیم ساعت آنچه را که دوشیزه برایم سرآخر تعریف کرد فهمیدم. عمه در سنین پیری کمبودهای بسیاری دارد. ثروت کافی ندارد، عقل و درک درست حسابی هم ندارد و تنها تکیگاهش اجدادش و تنها سرپناهش طبقه اجتماعی است که به آن تعلق دارد و هیچ لذتی هم جز این ندارد که از جایگاه رفیع خیش به مردم بنگرد. در جوانی از زیبایی بهره‌مند بوده و کمی بعد زندگی خود را به باد داده است. ابتدا با خودخواهی مردان جوان را آزار داده و در سالهای پختگی سر تسلیم در برابر پیرمردی فرود آورده است و به چنین بهایی با درآمدی اندک دوره پیری را با او سر کرده و پیرمرد هم مرده است. حال در پیری احساس تنهایی می کند و اگر چنین برادرزاده مهربانی نداشت کسی نگاهی هم به او نمی انداخت. 8 ژانویه 1772. این جماعت عجب مردمانی هستند که تمام فکر و ذکرشان تشریفات است و سالها با تمام وجود خیش تنها می خواهند از صندلی ریاست بالا بروند. نه، منظورم آن نیست که کار دیگری برای انجام دادن ندارند. خیر، کار زیادی هم دارند، زیرا درباره این موضوعهای بیهوده و از دیدگاه خودشان مفید بسیار سخن می گویند. هفته پیش همین ماجرا هنگام مسابقه سورتمرانی اتفاق افتاد و کل مراسم و لذت از آن را برهم زد. دیوانگان نمی فهمند کسی که بالاترین فرد است و اهمیت بسیاری دارد هیچ کاری را به اراده خود انجام نمی دهد. درست مثل پادشاهی است که وزیرش اختیار کار او را در دست دارد و این وزیر هم در واقع منشیش حکومت می کند. بنابراین نخستین و بالاترین فرد کیست؟ به نظر من آن کسی است که دیگران را از بلندا می نگرد و چنان قدرت یا نیرنگی دارد که از نیروها و احساسات آنان برای تحقق نقشه خود بهره می جوید. 20 ژانویه. لوته عزیز، باید نامه ای را برای شما از اینجا بنویسم. اینجا در مهمانخانه روستایی کوچک هستم که از بدی هوا به آن پناه آوردم. از زمانی که در شهر غم‌انگیز ده و بین غریبه ها و مردمی که هیچ رابطه صمیمانه ای با آنان ندارم زندگی می کنم، لحظه ای نشده است که در دل آرزوی نگارش نامه‌ای به شما را نداشته باشم و حال در این کلبه، در تنهایی، در این فضای بسته و محدود که برگ و تگرگ با شدت بر پنجره اتاقم می خورد، شما نخستین فکری هستید که به ذهن من می رسد. لوته، همین که وارد این اتاق شدم، سیما، یاد و خاطره شما تمام وجودم را فرا برگرفت. احساسی مقدس و صمیمی، پروردگار مهربان، از همان لحظه نخست. ای مهربان ترین، ای کاش مرا اسیر در این سیل پریشانی می دیدید احساساتم پیوسته اسیر غم است و لحظه ای دلم شاد نمی شود و ساعتی خوش را فراهم نمی آورد. هیچ هیچ، انگار جلوی جعبه نمایش عروسکی ایستادم و عبور مردان و حیوانات کوچک را می بینم و از خودم می پرسم آیا چشمانم درست می بیند و خطا نمی کند؟ من نیز در این نمایش شریکم، حتی فراتر از آن. مرا چون عروسکی به بازی گرفتن و گاهی دستان چوبی کنار دستی خودم را می گیرم و از ترس گامی به پس می روم. شبها با خودم می گویم که از طلوع خورشید لذت خواهم برد و از تخت بلند نمی شوم. روز نیز امید دارم که از دیدار مهتاب مسرور شوم و در اتاقم می مانم. به درستی نمی دانم چرا بر می خیزم و چرا می خوابم. آن مایه تحرک در زندگی من دیگر وجود ندارد و آن حسی که در دل شبها مرا شاد می کرد و سحرگاهان مرا بیدار از بین رفته است. در اینجا تنها یک زن را یافتم، دوشیزهی به نام فونبه که شبیه شماست. لطه، البته اگر بشود کسی را با شما مقایسه کرد. خواهید گفت که می خواهد تعارفهای بی ارزش را هم در نامش بگنجاند. آنچه گفتم چندان دور از حقیقت نیست. از مدتی پیش بسیار سر به راه شدم، زیرا نمی توانم جز این رفتاری دیگر کنم. شوخی می کنم و به زنان می گویم هیچ کس بهتر از من نمی تواند شما زنان را بستاید. و آنان می گویند و دروغ بگوید، زیرا بدون دروغ این کار ممکن نیست. شما که منظور من را می فهمید. داشتم درباره دوشیزه به صحبت می کردم. زنی پر احساس است که از چشمان آبیش این نکته را می توان فهمید. از جایگاه اجتماعیش راضی نیست، زیرا این جایگاه و طبقه اجتماعی هیچ یک از آرزوهایش را برآورده نمی کند. بسیار دوست دارد از این هیاهو بگریزد و ما گاهی با هم در فضای روستا با نیکبختی فراوان غرق در آرزوها می شویم. از شما سخن می گوییم. بارها شما را می ستاید. نه سر اجبار، بلکه به میل خیش و با اشتیاق ماجرای زندگی شما را گوش می کند و به شما هم علاقه‌مند است. ای کاش من پایین پای شما در آن اتاق کوچک زیبا و آشنا بودم و کودکان کوچک دور من بازی می کردن و هر بار که از سر و صدای زیاد آنها خسته می شدید من با قصه ترسناک آنان را گرد خود جمع و آرام می کردم. خورشید با شکوه فراوان در این سرزمین پوشیده از برف غروب می کند. طوفان عبور کرده است و من باید دوباره در این قفس بنشینم. خدا حافظ. آیا آلبرت نزد شماست؟ چگونه؟ خدا این پرسش مرا ببخشاید. 8 فوریه. از 8 روز پیش هوا بسیار بد بوده است، ولی این هوا بر من تأثیری خوشایند دارد. زیرا از روزی که به اینجا آمدم، هیچ روز زیبایی ندیدم که کسی آن را خراب نکرده و مرا نرنجانده باشد. آری، اگر درست و حسابی باران ببارد، طوفان شود و همه جا یخ ببندد، فکر می کنم که در خانه اوضاع بدتر از بیرون نخواهد بود یا برعکس، و در هر حال این وضع من است. هر بار که خورشید در سحرگاهان طلوع می کند و وعده روزی نیک را می دهد، هرگز از یاد نمی برم که با صدای بلند بگویم باز هم موهبتی الهی نصیب شما شد تا دیگر باره آن را هدر دهید. سلامتی، نیکنامی، شادکامی، استراحت. و آنان اغلب این کار را اثر حماقت، درک نادرست و محدودیت ها انجام می دهند و اگر به سخنان آنان گوش فرادهی، حتی مهربانانه ترین اظهار نظرهای آنان نیز تأسف بار است. گاهی دلم می خواهد جلوی آنان زانو بزنم و التماس کنم چون این شتابان هیولای خشم را در دل یکدیگر بیدار نکنند. 17 فوریه. می ترسم که سفیر و من دیگر نتوانیم یکدیگر را تحمل کنیم. اصلا رفتار این مرد را نمی شود تحمل کرد. شیوه کار و نحوه رفتارش چنان مضحک است که نمی توانم از مخالفت با او خودداری کنم و اغلب هر کاری که به شیوه و فکر خود انجام می دهم طبیعی است که رضایت او را جلب نمی کند. همین تازگی ها از این نکته به دربار شکایت کرده است و وزیر هم تذکری هرچند ملایم به من داد. ولی در هر حال تذکر بود و من زمانی که از او نامه خصوصی دریافت کردم قصد داشتم به کار خود خاتمه دهم. منظور همان نامه ایست که من در برابرش سر تسلیم فرود آوردم و والا نجیبانه و حکیمانه بود. در این نامه حساسیت بیش از حد من را سرزنش کرده و اندیشه های مؤثر من در باب تأثیر بر دیگران و فعالیت بیشتر در کار و مهربانی را ستوده بودند. نوشته بود که این احساس نباید نابود شود، بلکه باید از شدت آن کاست و کوشید در زندگی واقعی آن را به اجرا درآورد و با آن بر دیگران بیشترین تأثیر را نهاد. 8 روز از این نامه قدرت گرفتم و تمرکز یافتم. آرامش روح بس زیبا و شادکامی به خودی خود زیباست. یار مهربان، ای کاش این گوهر به همان پایه که زیبا و ارزشمند است، شکستنی و فانی نبود. 20 فوریه. رحمت خدا بر شما باد عزیزان من و تمام آن روزهای نیکی که از من دریغ می شود از آن شما باد. آلبرت، از تو سپاسگزارم که مرا فریفتی، زیرا من در انتظار دریافت این خبر بودم که عروسی شما کی برگزار می شود و سعی داشتم با شادمانی تمام تصویر لوته را از دیوار اتاقم بردارم و همراه با دیگر نامه ها مدفون کنم. حال شما با هم ازدواج کرده اید و این تصویر هنوز اینجاست. این تصویر باید همینجا بماند. چرا که نه؟ می دانم که من نیز در ذهن شما جای دارم و در دل لوته نیز جایگاهی که به تو هیچ گزندی نمی رساند و دومین جایگاه هست و من هم همین را می خواهم و باید این قد و مرتبه را حفظ کنم. اگر لوته من را از یاد می برد، خش تمام وجودم را فرا می گرفت. آلبرت، با این فکر جهنم را پیش روی خود می‌بینم. خدا حافظ آلبرت. خدا حافظ ای فرشته خدا. خدا حافظ لوته. پانزدهم مارس. احساس ناخوشایندی دارم که به خاطر آن از اینجا خواهم رفت. دندانهایم را بر هم می فشارم. لعنت بر شیطان. این احساس را نمی شود از بین برد و گناه آن هم برگردن همگی شماست. شما که مرا تشویق کردید، راندید و عذاب دادید تا شغلی را بپذیرم که اصلا با روحیم جور در نمی آمد. حال چنین احساسی دارم. شما نیز چنین احساسی دارید و برای آنکه دیگر نگویی افکار جالب من همه کارها را خراب می کند، آقای عزیز، داستانی ساده و جالب برایم نوشته ای که ثبت آن برای هر تاریخ نگاری جالب است. امیر مرا دوست می دارد، به من محبت می کند. این را همه می دانند و صدها بار هم گفتم. دیروز مرا برای صرف غذا دعوت کرده بود. درست در همان روزی که شب قرار بود جماعتی از آقایان و بانوان نجیب‌زاده مهمان او باشند، و من اصلا در فکر آن نبودم و هرگز متوجه آن نشدم که ما زیر دستان را به این مهمانی ها راه نمی دهند. غذا را با امیر صرف کردم و سپس با هم در تالار بزرگ راه رفتیم و من با او و فرمانده نظامی جنرال ب که تازه آمده بود سخن گفتم و ساعت مهمانی نزدیک شد. خدا شاهد است که من هیچ فکر خاصی در سر نداشتم. در همین لحظه خانم فونسین با شوهر محترم و دخترش که شبیه قاضی است وارد شد. دخترک سینی صاف و هیکل باریکی داشت. سه نفری هنگام عبور با چشمان و سوراخ‌های بینی اشرافی همان نگاهی را به من کردند که تمام مردم از آن تنفر دارند. خواستم خداحافظی کنم و منتظر بودم امیر گفتگوی خسته کننده خود را با آنان به پایان برساند که دوستم دوشیزه به وارد شد. چون هر بار که او را میبینم احساس شادی میکنم، ماندم و پشت صندلی او ایستادم و مدتی بعد دیدم که چندان مثل همیشه راحت سخن نمیگوید و حالش پریشان است. این موضوع توجه من را جلب کرد. با خودم گفتم نکند او هم مثل باقی مردم است و ناراحت شده است و میخواهد برود. با این حال ماندم، زیرا این رفتار را بر او میبخشیدم و باور نمیکردم. امیدوار بودم مهربانانه سخنی با من بگوید و باقی ماجرا. در این بین همه مهمانان آمدند. بارون فه با لباس‌های زمان تاجگذاری فرانتس اول، آقای ری که او را جناب نجیب زاده صدا می‌کنند، با همسر لال خود و دیگران. راستی نباید آقای یه را فراموش کنم که سوراخ‌های لباس فرانکنی قدیمی خود را با پارچه‌های مد روز وصله کرده بود و از راه رسید و با من و چند نفر از آشنایان مختصری صحبت کرد. غرق فکر بودم و تنها به دوشیزه به توجه می کردم. اصلا متوجه نشدم که زنان در آن سوی تالار با هم در گوشی صحبت می کنند و بعد مردان هم به آنان می پیوندند و خانم فونسین با امیر سخن می گوید. این ماجرا را دوشیزه به بعدها برایم تعریف کرد. در نهایت امیر به سوی من آمد و من را به کنار پنجره ای برد. گفت: شما از رابطه دوستانه ما به خوبی آگاهید، ولی ظاهراً این جماعت از حضور شما در اینجا چندان راضی نیست. اصلا نمیخواهم. حرفش را قطع کردم و گفتم: آلی جناب، بسیار من را ببخشید. خودم باید پیشتر میدانستم و خداحافظی میکردم، ولی وسوسه ای مانع از این کار شد. بعد تبسم و تعظیمی کردم. امیر دست من را با احساسی فشرد که خود بیانگر سر درون او بود. آرام از آن جماعت نجیب زادگان جدا شدم و رفتم و در عرابه تک اسبه نشستم و به سوی میم راه افتادم تا در آنجا بر فراز تپه غروب خورشید را تماشا کنم و قطعه زیبا از کتاب هومر بخوانم و ببینم خوکبان شریف چگونه از ابلیس پذیرایی می کند. این تمام ماجرا بود. تا اینجا همه کارها خوب بود. شب به میز خود بازگشتم. چند نفری در رستوران بودند. آنان در گوشه تاس بازی می‌کردند و رومیزی را عقب زده بودند. در همین بین اولین محترم از راه رسید. کلاهش را برداشت و در حالی که به من نزدیک می‌شد آرام گفت: ناراحت شدی؟ گفتم: من؟ از اینکه امیر تو را از مهمانی بیرون انداخت. گفتم: لعنت بر همه آنها، خودم بیشتر دوست داشتم بیرون بیایم. گفت: خوب شد که چندان برایت این کار ناراحت کننده نبود. تنها من ناراحت شدم. این اطراف بسیار زیباست. تازه به فکر ماجرا افتادم. با خودم فکر میکردم تمام کسانی که سر میز من میآیند و مرا میبینند به همین دلیل به من مینگرند. خونم به جوش آمد. هر جا میرفتم دیگران با تأسف به من مینگریستند و صدای حسودان را که پیروز شده بودند میشنیدم که میگفتند: ببینید عاقبت کار جسورانی را که سرکشی میکنند و باور دارن که به این دلیل از هر قید و بند اجتماعی رستند. دلم میخواست دشنهی بر میداشتم و بر دل خیش مینشاندم. زیرا ناگزیر شاهد آن بودم که هرچه میخواستن میگفتن و چاره جز شکیبایی نداشتم. زیرا برتری از آن آنان بود. هنگامی که سخنان آنان جز یاوه ای نیست میتوان به سادگی از کنارش گذشت. 16 مارس. از همه کس و همه چیز آزردم. امروز دوشیزه به را اتفاقی در خیابان دیدم. نتوانستم جلوی خود را بگیرم و او را صدا کردم و همین که کمی از دیگران دور شدیم ناراحتی خود را از رفتارش بیان کردم. با شوری درونی گفت: آه ورتر، آیا شما که احساس من را می دانید می توانید این گونه پریشانی من را تعبیر کنید؟ به خاطر شما چه ناراحتی هایی که نکشیدم. از همان لحظه‌ای که پا به تالار گذاشتم همه ماجرا را پیش بینی می کردم و می خواستم به شما بگویم. می دانستم که خانم های فانسی و ته اگر شما آنجا می ماندید با همسران خود می رفتند. می دانستم که امیر نمی خواهد شما را برنجاند و بعد هم این همه هیاهو. حراس خود را پنهان کردم و گفتم: مگر چه شده است؟ زیرا هرچه اولین پریروز به من گفته بود در آن لحظه همچون آبی جوشان در رگ‌های خود حس می کردم. در حالی که اشک در چشمان آن موجود دوست داشتنی حلقه زده بود گفت: این وضعیت برای من بسیار سخت بود. من چندان بر خود تسلط نداشتم و میخواستم به پای او بیفتم. فریاد زدم: برایم توضیح بدهید. اشک‌ها بر گونه های دوشیزه فرو غلطید. تمام وجودم آکنده از خشم شده بود. دوشیزه اشک‌هایش را بیان که بخواهد پنهان کند پاک کرد. بعد گفت: شما عمه من را میشناسید. او همانجا بود و با شگفتی فراوان شاهد گفتگوهای آنان. ورتر، دیروز نتوانستم در برابرش مقاومت کنم و امروز صبح زود هم برای موعظه‌ای در باب شما کرد و ناچار میشنیدم که به شما توهین میکرد و تنها میتوانستم و اجازه یافتم تا حدی از شما دفاع کنم. هر واژه‌ای که بر زبان میآورد تیری بود که بر دلم مینشست. نمیدانست اگر سکوت میکرد چه محبتی در حق من کرده بود. تازه برایم تعریف هم کرد که پشت سر من چه گفتند و چه کسانی از این رفتار احساس پیروزی کردند. از تنبیه من به دلیل جسارت و بی‌توجهی به دیگران که از مدت‌ها پیش این رفتار را سرزنش می‌کردند، بسیار شاد و خوشنود شدند. ویلهلم، شنیدن این ماجراها از زبان آن دوشیزه با آوای لبریز از حس همدردی حال مرا خراب کرد و خشمی در دلم پدید آورد. می‌خواستم یکی جرأت کند و مرا به دلیل رفتارم سرزنش کند تا با دشنه بدنش را سوراخ سوراخ کنم. تنها با خونریزی حالم دوباره خوب می‌شود. آه، صد بار دست بردم و کاردی برداشتم تا سینه‌ام را بشکافم و این دل مهنت کشیده را رهایی بخشم. شنیدم اسبی اصیل است که هر بار گرمش می‌شود و عرصه بر او تنگ، از سر غریزه رگی را با دندان پاره می‌کند و به این گونه بهتر می‌تواند نفس بکشد. من نیز چنین احساسی دارم و میخواهم رگ خود را بزنم تا آزادی جاوید را بر خیش فراهم کنم. 24 مارس درخواست کردم که مرا از کار در دربار معاف کنند و امیدوارم که پاسخی مثبت دریافت کنم و شما هم مرا میبخشید که ابتدا با شما مشورت نکردم. باید از اینجا بروم و شما هم هرچی بگویید و بخواهید مرا به ماندن در اینجا قانع کنید فایده ای نخواهد داشت. این خبر تلخ را به مادرم بدهید. من نمیدانم چه باید بکنم و او هم چاره ای جز پذیرش این واقعیت ندارد که نمیتوانم به او کمکی کنم. بی تردید برای او هم این خبر دردناک است. مشاهده این ماجرا که پسرش در راه رسیدن به مقام بالا و سفارت چنین متوقف شده است و دوباره به میان جماعت معمول باز میگردد. هر نتیجه ای که دلتان میخواهد از این ماجرا بگیرید. و شرایطی را که با آن می توانستم در آنجا سر کنم در نظر بیاورید. کافی است من می روم و شما هم می دانید به کجا خواهم رفت. امیر که از همنشینی با من لذت می برد چون از خواستم با خبر شد خواست که به دیدارش بروم و بهار زیبا را در آنجا سپری کنم. گفت که باید کاملا آرام باشم و به من قول داد جبران کند و چون تا حدودی حرف یکدیگر را می فهمیم می خواهم به محبت او امیدوار باشم. و به خانه‌اش بروم.